صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران. اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر. خوش اومدیم به صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 18 آذر 1393 برابر با 9 دسامبر. بازم ماییم و شما و یه میز صبحانه، البته با 60 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل از آخرین رویدادهای ایران و جهان. امروز آسمان بیشتر استانها صاف و آفتابی، در سراسر ایران خبری از برف و باد و بارون نیست و همین جو آروم باعث شده آلودگی هوا در شهرهای صنعتی شدیدتر بشه. هوای تهران، عراق، کرج، تبریز، اصفهان و مشهد همچنان آلوده است. سیستان و بلوچستان هم هنوز درگیر باد و گرد و خاک. تقریبا در سراسر ایران غبار صبحگاهی رو شاهدیم. دمای هوا در تهران حد اکثر به 11 درجه بالای صفر میرسه. امروز یه اتفاق عجیبی افتاده و اونم اینه که برخلاف همیشه که هرمزگان گرمترین استان اعلام میشد، امروز از قضا سردترین استان با حداقل منفی 7 درجه. گرمترین استان هم استان مرکزی با حد اکثر 29 درجه. یه سلام گرم به شما از طرف این همکاران شب زنده‌دار صبحانه با خبر در اتاق فرمان، مراد ویسی تهیه کننده و مهداد کریمیان کارگردان فنی، در تعطیلیه کیان معنوی و اینجا در استودیو حسن جعفری مسئول اتاق خبر. من رضا ولی‌زاده‌ام. تا پایان برنامه در کنارتون هستم. ابتدای مجله خبرهای ایران و جهان رو میشنویم همراه با حسن جعفری.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، همزمان با همایش مبارزه با فساد در تهران و همچنین اعلام خبر کشف فساد 12000 میلیارد تومانی، اظهار نظرها در این باره در ایران افزایش یافته است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به درخواست مسئولان این همایش برای صدور پیام نوشته است: این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند، مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در این همایش از جمع شدن تفنگ، پول، قدرت و رسانه در دست یک نهاد به شدت انتقاد کرد. با این حال صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران با هشدار در مورد اینکه مبارزه با فساد ابزاری سیاسی شود گفت نباید همه فساد را به گردن دولت قبلی انداخت. اما علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنان خود در همین همایش از اینکه پالایشگاه به وزارت دفاع داده شود یا اینکه بنیاد شهید بانک مرغداری و دامداری داشته باشد انتقاد کرد. از سوی دیگر محمود علوی وزیر اطلاعات ایران نیز از بازداشت 20 تن از مدیران میانی دولت احمدی نژاد در ارتباط با تخلفات مالی خبر داد که به گفته او 3 تن از آنان همچنان زندانی اند. از سوی دیگر بیژن زنگنه وزیر نفت ایران نیز گفته است بابک زنجانی 7000 میلیارد دلار از پول فروش نفت را به خزانه باز نگردانده و به گفته او خورده است. و سرانجام این که علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس هم گفته است تخلفات دولت روحانی برای تأمین ما به تفاوت قیمت حامل های انرژی مثل تخلفات دولت احمدی نژاد است و این دولت نیز به گفته او از منابع غیرقانونی قبلی برداشت می کند. درباره پرونده موسوم به فساد مالی در ایران در ادامه مجله صبحانه با خبر بیشتر خواهید شنید. یک فرمانده آمریکایی اعلام کرد کشورهایی که به ائتلاف مقابله با گروه دولت اسلامی پیوستند پذیرفتند که 1500 نیروی دیگر را به عراق اعزام کنند. ژنرال جیمز تری، هماهنگ کننده تلاش‌های ائتلاف علیه داعش، دیروز در کویت گفت این 1500 نیروی جدید علاوه بر 3100 نیروی آمریکایی است که باراک اوباما مجوز اعزام آنها را به عراق صادر کرده است. به گفته ژنرال تری این نیروها قرار است به سربازان عراقی و شبه نظامیان کرد که در حال نبرد با داعش هستند آموزش و مشورت نظامی بدهند. در آستانه انتشار گزارش سنای آمریکا در مورد روش‌های خشن بازجویی در سازمان CIA، تدابیر امنیتی در مراکز دیپلماتیک آمریکا در نقاط مختلف جهان افزایش یافته است. کاخ سفید اعلام کرد به دلیل برخی شواهد در مورد خطراتی بزرگ، سفارتخانه‌ها و دیگر پایگاه‌های آمریکا اقدامات احتیاطی اتخاذ کردند. انتظار می‌رود در گزارش سنا که قرار است امروز منتشر شود، به جزئیات بازجویی‌های CIA از اعضای القاعده اشاره شده باشد که پس از حمله 11 سپتامبر در پایگاه‌های مخفی آمریکا در کشورهای اروپایی و آسیایی انجام گرفت. باراک اوباما پس از تصدی ریاست جمهوری آمریکا در سال 2009 دستور داد شیوه‌های خشن بازجویی در CIA متوقف شود. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیروز پس از گفتگو با احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه خواستار هماهنگی بیشتر با ترکیه و تعیین راهبردی برای مبارزه با داعش شد. خانم موگرینی که به آنکارا سفر کرده است به خبرنگاران گفت بحث‌های فنی درباره چگونگی مبادله اطلاعات و هماهنگی سیاست‌ها همچنان ادامه دارد و سرانجام این که دیروز قیمت نفت و همچنین واحد پول یورو در بازارهای جهانی کاهش یافت.
ممنونم حسن جعفری بود که 30 دقیقه دیگه با خلاصه خبرها باز هم با ما خواهد بود و در ادامه صبحانه با خبر. رئیس قوه قضاییه درباره افشای فساد مالی 12,000 میلیارد تومانی از سوی دولت حسن روحانی به برخی مسئولان دولت هشدار داد و گفت نباید همه تقصیرها را به گردن دولت محمود احمدی نژاد انداخت. فساد مالی و پیامدهای منفی آن برای اقتصاد ایران در گفتگوی اقتصادی امروز. بازخواب ارتقای همایش ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد در ایران در روزنامه‌های امروز تهران. ائتلاف بین المللی روز دوشنبه پس از 13 سال به مأموریت نظامی خود در افغانستان پایان داد. قطعی شدن اردوی تیم ملی فوتبال ایران در آفریقای جنوبی. در بخش فرهنگ و هنر از سالروز تولد احمد شاملو میشنویم تا چند نمایشگاه جدید موسیقی داریم. فرصت شنیدن پیام‌های تلفنی شما رو هم از دست نمیدیم. هر فرصتی هم که پیش بیاد حتما در اختیار پیامک‌های شما و دیدگاهاتون در صفحه فیسبوک رادیو فردا قرار میگیره. به این شماره ها میتونید پیامک بذارید: 20420733595555 و 20792601157530. 60 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. در حالی که دو مقام دولتی ایران، ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران و علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، هفته جاری از کشف اختلاس بانکی 12,000 میلیارد تومانی خبر دادند، صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز دوشنبه نسبت به آنچه که سیاه نمایی در موضوع پرونده های فساد مالی خواند به برخی مسئولان دولت هشدار داد و گفت نباید همه تقصیرها را به گردن دولت محمود احمدی نژاد انداخت. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
شنبه یه هفته جاری بود که نخست علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد ایران از آنچه که کشف فساد مالی 12,000 میلیارد تومانی خواند خبر داد و بعد از آن هم یک شنبه یه هفته جاری ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران در یک برنامه زنده تلویزیونی که از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی پخش شد جزئیات بیشتری را درباره این پرونده بیان کرد. رئیس بانک مرکزی ایران شروع این اختلاس را از سال 1385 تا 91، یعنی در دو دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد عنوان کرد. خبر آنچه که اختلاس نامیده شده، آن هم با رقم بی سابقه 12,000 میلیارد تومان، به سرعت در رسانه‌های خبری داخلی منتشر و با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده است. در حالی که دو مقام دولتی ایران از این پرونده به عنوان اختلاس و فساد مالی نام بردند، اما مقامات قوه قضاییه و برخی از نمایندگان مجلس این اتفاق را فساد و یا اختلاس نخواندند. به گزارش خبرگزاری فارس در نخستین واکنش، صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز دوشنبه برخی اخبار مربوط به فسادهای مالی را سیاه نمایی خواند و از برخوردهای سیاسی در مبارزه با فساد انتقاد کرد. رئیس قوه قضاییه با اینکه خود را از منتقدان دولت محمود احمدی نژاد معرفی کرد، اما گفت که نباید همه فسادها را به گردن دولت قبلی انداخت. همچنین محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس خبر اختلاس 12000 میلیارد تومانی را نادرست خواند و گفت وزیر اقتصاد باید در این خصوص در مجلس پاسخگو باشد. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان درباره علت به وجود آمدن جناح بندی های سیاسی در بحث‌های مبارزه با پرونده های موسوم به اختلاس و فساد مالی در جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید
دولت آقای احمدی نژاد و شخص آقای احمدی نژاد از حمایت یک جانبه تمام عیار و کامل تمام نهادهای نظامی امنیتی و نهادهای اصلی قدرت در ایران برخوردار بود. این دولت خودش رو دولت پاک دستان می نامید و ادعا می کرد که پاک دست ترین دولت در تاریخ ایرانه. تصور این قضیه که ابعاد بیشتری از فسادهای این دولت به صورت روزمره افشا بشه برای طیف اصولگرا و نظامیان امنیتی تندرو در ایران هراس‌آوره. روند دو سال گذشته از افشای پرونده فساد 3000 میلیاردی، بعد افشای پرونده 7000 میلیاردی که مربوط به بانک مرکزی و سه صراف بود و نهایتاً الان فساد 12000 میلیاردی، این نگرانی رو به شدت در اونها ایجاد میکنه که ممکن هست نتونن شرایط رو کنترل کنن. این هراس باعث میشه که در مقابل ورود دولت پیگیری جدی رسانه‌ها در این حوزه ها مقاومت کنند، دولت رو به سیاسی کاری متهم بکنند و سعی کنند جلوی انتشار و افشای این اخبار رو بگیرند.
در سالهای گذشته در ایران پرونده‌های مالی دیگری در قالب فساد و یا اختلاس مطرح شده است، از جمله پرونده بیمه ایران، پرونده بابک زنجانی و اختلاس 3000 میلیارد تومانی. افشای اسامی برخی مقامات بلندپایه حکومتی ایران در پشت این پرونده‌ها بحث‌های زیادی را در جامعه و فضای رسانه‌ای ایران ایجاد کرد، تا جایی که حتی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از همه دستگاه‌های کشور خواست که در موضوع پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی به گفته او مسئله را کش ندهند.
یه عده از این حوادث میخوان استفاده کنن برای زدن تو سر مسئولین کشور. مسئولین کشور دارن کار میکنن، هم مجلس، هم دولت، هم قوه قضاییه. خب البته خبررسانی شد، مطبوعات، دیگران کارهایی کردن، خبررسانی کردن، ایرادی نداره. اما دیگه نباید خیلی کش بدن قضیه را، بذارید مسئولین کارشون رو بکنن.
این گفته های رهبر جمهوری اسلامی در حالی است که روز دوشنبه او در پیامی به مقامات ارشد حکومتی پرسید چرا اقدام اساسی و قاطع در برخورد با فساد انجام نمی گیرد و خواستار اجرای تصمیمات عملی و بدون ملاحظه در مبارزه با فساد شد.
گزارش رضا جمالی رو شنیدیم، اما نظر شما درباره عملکرد دولت و نهادهای حکومتی ایران در مقابله با فساد چیه؟ با ما تماس بگیرید و نظرتون رو از این طریق با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره پیامگیر 24 ساعته ما در اختیار شماست، 2042-02-21-12-21-12. راه ارزانتر پیامک میتونید بفرستید شماره پیامگیر ما 2042-06-03-87-41-50. اما در فرصت کوتاهی که داریم چند پیامک و برخی از دیدگاه‌های شما در صفحه فیسبوک رادیو فردا رو براتون میخونم. دوستی نوشته اگه پاکترین دولت این بوده خدا به بقیه‌اش رحم کنه. کاربر دیگری گفته جنایتی که احمدی نژاد در حق ایران کرد، چنگیز خان مغول و اسکندر و صدام حسین نتونستن با هم انجام بدن. دوست بعدی نوشته حالا بازداشت کردید، بازجویی هم میکنید، سهمتون هم که گرفتید ولشون میکنید میرن. چرخه به این شکله، چون وقتی که سفره پهنه تنها خوری ممنوعه، یا همه با هم یا هیچ کدوم. در کامنت بعدی آمده این مدیران را که به خاطر فساد مالی بازداشت کردن مثلا حالا چه کارشون میکنن. دوست دیگری نوشته اینا هزار فامیلن، همه با هم میخورن، البته اگه از درجه بندی که انجام دادن بیشتر بخورن اسمشون اعلام میشه و اگه به سهمی که براشون قائل باشن و زیاده خواهی نکنن صدای از کسی در نمیاد. و در پیامک دیگری اومده چطور میخورید این پولا رو؟ آیا مردم گرسنه جلوی چشمتون نمیان؟ چطور فکر میکنید این اموال شماست؟ به کجا رسیدیم؟ وجدان ندارید؟ وای بر شما که با یک ملت رو در رو هستید. و در دیدگاه دیگری که دوستی نوشته این احمدی نژاد همونی نیست که آقا تاییدش کرده بود نظر من با آقای احمدی نژاد نزدیکتره. و دوست دیگری گفته هر وزیری که افشاگری میکنه سریع استیضاح میشه تا تقاص پس بده، خدا به دادش برسه. در پیام دیگری آمده اصلی ها آزادن، فردی فرعی ها و آفتاب دزدها رو میگیرن. دوست دیگری نوشته متاسفم که هنوز روحانی را باور دارید. در شنونده دیگری گفته که امت همیشه در صحنه منتظر، ببخشید تکراری هستین، و دوست دیگری گفته که آقای روحانی دقیقا پاشو جای پای احمدی نژاد گذاشته. بازم اگر فرصتی پیش بیاد توی بخش دوم حتما به پیامک ها و همینطور فیسبوک میپردازیم. فرصت شنیدن صدای خوب شما رو داریم.
آقای روحانی براو به شما که جرأت پیدا کردید بعد از یک سال و اندی کارهای زیبا و فراموش نشدنی سپاه پاسداران رو به لب بیاورید، ولی بدون اسم بردن از سپاه پاسداران. حتما ملت ایران یک سالم بایستی منتظر این باشند که شما جرأت پیدا کنید و اسم سپاه پاسداران رو به زبان بیاورید. آقای روحانی، سپاه پاسداران مثل یک بختک هیولا روی جان و ملت و مملکت ایران افتاده و از خیانتی که سپاه پاسداران در صنایع نفت و گاز کردند حتی چنگیز خان مدرن هم چنین کاری را نمی کرد. آقای روحانی بیدار شوید.
این آقایون همه با هم بودن، آقا چرا شما کشش میدین؟ واقعا 12,000 میلیارد تومان رقمی نیستش که آخه کشش میدید. خواهش میکنم اینقدر کشش ندیدین رقمو.
آقای روحانی، اموال مردم رو به سرقت میبرن، بین خودشون تقسیم میکنن. اینا جواز فوت برای زنده ها مینویسن میذارن رو مرده ها. اینا کتک میزنن، فحش میدن، اذیت میکنن، تهدید میکنن. اگه جلوی اینا رو نگیری خودت هم جز و همین دزدا هستی.
اون زمانی که نفت تو زمان آقای احمدی نژاد بالاترین نرخ رو داشت، چقدر دزدی کردن و هیچ به فکر ملت نبودن و کاری نکنن. الان هم که رفته نفت پایین، بازم کار دیگه این نمیتونم بکنم. بدبخت همه این، فقط باید دودش تو چش این ملت بدبخت ستم دیده باشه که واقعا روز بروز بدتر و بدتر میشه وضع مردم.
چرا انقدر پیش میدهید که کشش پاره شود و رسوایی چپاولگران گردد؟ هر بلایی سر این ملت آوردن غارتگران، خم به ابرو نیاورید. به مردم چه مربوط که در مملکتشان غارت و چپاول می شود؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
فساد مالی و پیامدهای منفی اون برای اقتصاد کشور موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. در همایشی با عنوان ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد که دیروز با شرکت سران سه قوه جمهوری اسلامی در تهران برگزار شد، حسن روحانی رئیس جمهوری از دو پدیده انحصار و تجمیع قدرت با عنوان ریشه های اصلی فساد نام برد. فریدون خاوند استاد اقتصاد از پاریس با ماست. آقای خاوند، چه رابطه مشخصی وجود داره بین این دو پدیده انحصار و تجمیع قدرت با فساد مالی در ایران؟
انحصار و تجمیع قدرت، دو پدیده‌ای که دیروز حسن روحانی بر اونا تأکید کرد، در کنار چند عامل دیگه نقش بسیار مهمی دارند در به وجود آوردن فساد در ایران با ابعاد حیرت انگیزی که امروز می‌بینیم. وقتی از انحصار و تجمیع قدرت در ایران صحبت میشه، نگاه‌ها خود به خود دوخته میشه به نقش دولت و نهادهای شبه دولتی در اقتصاد. در همین لایحه بودجه امسال که یک شنبه به مجلس تقدیم شده، 71% بودجه کل کشور، معادل 596 هزار میلیارد تومان، متعلق به شرکت‌های دولتی است. در برابر این دولت قدر قدرت با این همه امکانات، محافل کسب و کار چه وزنی دارند؟ بخش خصوصی چه می‌تواند بکند؟ طرف دیگر نهادهای شبه دولتی است و روز گذشته رئیس جمهوری در اشاره آشکار به مجموعه های اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران گفت اگر تفنگ، پول، روزنامه، سایت و تبلیغات در یک جا جمع بشود حتما فساد است، شک نکنید. تجمیع قدرت به همین معناست. قدرت سیاسی و اقتصادی و نظامی متمرکز است در کانونهای خاص که راه رو بر شکوفایی استعدادها می‌بندد.
آقای خوابند، سخنرانان این همایش دیروز همگی از جمله سران سه قوه بر مقابله با فساد در ایران تاکید کردند. برای مقابله با این پدیده چه کار باید کرد؟
همایش دیروز نشون داد که مسئولان ارشد جمهوری اسلامی میدانند فساد در ایران چه ابعادی داره. آقای روحانی گفت قپ فساد در ایران شکسته شده و رشوه زیرمیزی به رومیزی بدل شده. آقای لاریجانی رئیس مجلس از پالایشگاهی صحبت کرد که به وزارت دفاع داده شده و یا بانک و مرغداری و دامداری که در اختیار بنیاد شهید است. سازمان شفافیت بین المللی هم ایران رو در زمره فاسدترین کشورهای دنیا جا داده، در رتبه 136. واقعیت اینه که فساد در ایران جنبه نهادی به خودش گرفته و ریشه کن کردن اون هم ممکن نیست مگر با تحولات همه جانبه در ساختارهای سیاسی و حقوقی و همینطور اقتصادی کشور.
آقای خوابند، همایشی مثل همایشی که دیروز در تهران برگزار شد چه تأثیری میتونه داشته باشه چنین همایش‌هایی بر امر مبارزه با فساد؟
پاسخ این پرسش رو در پیامی میتوانیم پیدا بکنیم که به نام آیت الله خامنه‌ای در همایش دیروز تهران خوانده شد. رهبر انقلاب در پیامش میپرسه این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمیگیرد؟ پایان نقل قول.
فریدون خواوند، اقتصاددان مقیم پاریس، ازتون سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم. آقای ولیزاده، روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان صبحانه بخبر.
پیشتازی سرطان گوارش در ایران، بازداشت 20 تن از مدیران میانی دولت محمود احمدی نژاد و امکان خرید سربازی برای افرادی که بیش از 10 سال غیبت دارند. این تیترها تیترهای کوچکی هستند توی صفحه اول روزنامه امروز، اما اجازه بدیم بررسی صفحه اول روزنامه امروز رو با تیترهای درشت شروع کنیم و مثل همیشه با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، امروز تیتر اصلی همه روزنامه تا جایی که من دیدم همین ماجرای همایش مبارزه با فساد هست که ما همین الان هم با آقای خوابند داشتیم بیشتر از منظر اقتصادی بررسیش میکردیم. با روزنامه اعتماد شروع کنیم.
بله، اغلب روزنامه ها همونطور که اشاره کردی مربوط است، امروز تیتراشون مربوط است به همایش مبارزه با فساد که روز گذشته برگزار شده. از جمله روزنامه اعتماد در تیتر یک نوشته که آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تذکر داده به سران سه قوه طی نامه‌ای که به این همایش ارسال کرده و گفته که این سمینار قراره که چه معجزه‌ای بکنه، باید برخورد قاطع‌تری با فساد در ایران انجام بشه. البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی هم روز گذشته گفته که اگر تفنگ و قدرت و پول و سایت و خبرگزاری رو در یک نهاد جمع کنیم معلومه که فساد ایجاد خواهد شد. عکسی که روزنامه اعتماد هم گفتگویی با پرویز پرستویی بازیگر سینما ایران که به نکته جالبی ایشون اشاره کرده، گفته از روزی که آقای احمدی نژاد گفت بگم یک مهری در این مملکت ساخته شد که هر کسی به خودش اجازه داد با اون درباره دیگران قضاوت کنه.
روزنامه آفتابی است چه نگاهی داشته به رویدادهای دیروز؟
روزنامه آفتابی است هم در صفحه یکی خودش عکس بزرگی از آقای حسن روحانی منتشر کرد. از قول ایشون نوشته که زیرمیزی ها تبدیل به رومیزی شده و البته این روزنامه نقش مردم و رسانه ها رو در مبارزه با فساد امروز در گفتگو با شماری از کارشناسان مورد بررسی قرار داده. یک گزارش هم داره درباره اظهارات وزیر اطلاعات که گفته ما 20 تن از مدیران میانی دولت آقای احمدی نژاد رو به اتهام فساد مالی بازداشت کردیم.
یه تیتر کوچیکم روزنامه شرق داره، اون بالا نوشته 6 بانک متهم به تخلف در زمان احمدی نژاد تأسیس شدند.
بله، این معاون پارلمانی پیشین بانک مرکزی به نوشته روزنامه شرق گفته که بانک هایی که در تخلفات اقتصادی در ماهای گذشته و سالهای چند سال گذشته بین سال 89 تا 91 نقش داشتن، اغلبشون در دوره آقای احمدی نژاد تأسیس شده، از جمله یک بانک قرار است بانک مرکزی اون رو منحل اعلام کنه. روزنامه شرق هم تقریبا صفحه‌ای که خودش رو به همایش مقابله یا مبارزه با فساد اختصاص داده و از قول آقای روحانی هم نوشته که مردم انقلاب کردند تا هیچ مفسدی بر صندلی حکومت تکیه نزند.
خب بریم سراغ روزنامه جوان.
روزنامه جوان هم در تیتر یک نامه آقای خامنه‌ای رو مورد توجه قرار داده، نوشته که چرا در مبارزه با فساد اقدام قاطع و اساسی انجام نمیگیرد، و البته عکس یک روزنامه عکس وزرای خارجه ایران، عراق و سوریه هست که امروز قرار است در تهران مذاکرات سه جانبه‌ای میان وزرای خارجه سه کشور انجام بشه.
خب و روزنامه ایران امروز چه تیترهایی داره در صفحه اول؟
روزنامه ایران مهمترین خبری رو که امروز در صفحه یک منتشر کرده مربوط است به صحبت‌ها و سخنان آقای محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، که علاوه بر تشریح وضعیت اقتصادی کشور در حال حاضر و برای سال آینده، از خبر داده که رفع تحریم‌ها قریب الوقوع هست و ممکن هست که توافق جامع و نهایی صورت بگیره در مذاکرات هستی و تحریم ها هم برداشته بشه.
خب شهرام بریم سراغ نان در روزنامه شهروند امروز.
روزنامه شهروند امروز در یکی از تیترهای اصلی خودش گزارشی منتشر کرده از جنوب تهران، نان را از هر طرف که بخوانی نان نیست، گزارشیست درباره قدرت خرید مردم در قبال افزایش قیمت نان در این روزها، که بنوشته این روزنامه 200 تومان هم برای مردم جنوب تهران 200 تومان هست و گرانی نان مردم رو دچار مشکلات بسیاری کرده. یکی دیگر از عناوین اصلی صفحه یک روزنامه شهروند گزارشی است درباره پژوهش‌های تازه در حوزه شناخت بیماری سرطان در ایران. اونطوری که روزنامه شهروند نوشته، پیشتازی سرطان دستگاه گوارش در ایران بر اساس پژوهش‌های جدید به اثبات رسید.
ممنونم ازت شهرام رفیع‌زاده، تا حدود 25 دقیقه دیگه بازم به تو برمیگردیم. خب همراه میشیم با فریبرز غریب ببینیم تازه های جهان ورزش چه هست.
دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران از قطعی شدن اردوی تیم ملی این کشور در آفریقای جنوبی خبر داد. مهدی محمد نبی به سایت ورزش 3 گفته اردوی دو هفتهی تیم ملی در آفریقای جنوبی قطعا برگزار می شود و تیم ملی در آنجا یک دیدار تدارکاتی با یک تیم آفریقایی نیز برگزار خواهد کرد. پیش از این برخی از خبرگزاری ها از احتمال لغو اردوی آفریقای جنوبی به دلیل مشکلات مالی فدراسیون فوتبال خبر داده بودند. تیم ملی فوتبال ایران برای بازی‌های جام ملت‌های آسیا 2015 خود را آماده می‌کند که حدود یک ماه دیگر در استرالیا آغاز می‌شود. برخی از صاحب نظران و مربیان فوتبال داخلی تعطیلی 50 روزه لیگ برتر به خاطر برگزاری جام ملت‌های آسیا را به ضرر فوتبال ایران می‌دانند. امیر حاج رضایی کارشناس فوتبال ایران در یکی از برنامه‌های ورزشی سیما این تعطیلی را برای باشگاه‌ها مهلک دانسته است.
تعطیلات 51 روزه با همه ادلهش برای باشگاه‌ها فوق‌العاده مهلک، یعنی باشگاه در شرایط مسابقه نمی‌تونن انگیزه لازم رو به بازیکن‌های ما بدن.
بنابر اعلام فدراسیون کشتی ایران، تیم منتخب کشتی آزاد این کشور در رقابت‌های جام جایزه بزرگ فرانسه شرکت خواهد کرد. این رقابت‌ها طی روزهای 11 و 12 بهمن ماه سال جاری با حضور تیم‌های مطرح کشتی جهان انجام می‌شود. تیم کشتی آزاد ایران با 6 کشتیگیر به سرپرستی رسول خادم راهی فرانسه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، فعالیت زلاتکو کرانچار سرمربی سابق تیم سپاهان اصفهان که نامزد هدایت تیم ملی امید بود در فوتبال ایران ممنوع اعلام شد. کرانچار قبل از هدایت تیم سپاهان سرمربیگری تیم پرسپولیس را هم در کارنامه دارد. وزارت ورزش و جوانان چند روز پیش به دلایل غیر فنی با سرمربیگری زلاتکو کرانچار در تیم امید یا تیم المپیک ایران مخالفت کرده بود. و هفته پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب با برگزاری 8 مسابقه آغاز می شود که 2 تای آن نبرد مرگ و زندگی است. در گروه اول در شهر تورین ایتالیا یوونتوس تیم دوم جدول میزبان تیم صدرنشین اتلتیکو مادرید است. اتلتیکو با 12 امتیاز صعودش را به دور بعد مسجل کرده، اما بانوی پیر برای قطعی کردن صعودش به حداقل امتیاز این بازی نیاز دارد. در گروه دوم هم رئال مادرید تیم اول این گروه با 15 امتیاز بارش را برای صعود بسته، اما تیم‌های دوم و سوم جدول بازل و لیورپول در یک نبرد داغ برای گرفتن جواز صعود به عنوان تیم دوم در بندر لیورپول به مسافه هم می‌روند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 7:30 بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم. شنونده و بیننده بخش دوم صبحانه با خبر هستید، مجله زنده بامدادی رادیو فردا، و در این بخش هم اول خلاصه خبرها رو میشنویم از حسن جعفری.
با سلام دوباره. در آستانه انتشار گزارش سنای آمریکا در مورد روش‌های خشن بازجویی در سازمان سیا، تدابیر امنیتی در مراکز دیپلماتیک آمریکا در نقاط مختلف جهان افزایش یافته است. یک فرمانده آمریکایی اعلام کرد کشورهایی که به ائتلاف مقابله با گروه دولت اسلامی پیوستند پذیرفتند که 1500 نیروی جدید به عراق اعزام کنند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به درخواست مسئولان همایش مبارزه با فساد در ایران نوشت این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در این همایش به طور تلویحی از انحصار و تجمیع قدرت در سپاه پاسداران انتقاد کرد. وزیر اطلاعات ایران میگوید 20 تن از مدیران میانی دولت احمدی نژاد در ارتباط با تخلفات مالی بازداشت شده بودند که 3 تن از آنان همچنان زندانی‌اند. به گفته عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، 5 بانک در ارتباط با پرونده موسوم به فساد 12000 میلیارد تومانی مطرح هستند. پارلمان اسرائیل دیروز به انحلال خود و برگزاری انتخابات زودرس در 17 مارس رأی داد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به ترکیه سفر کرده است، خواستار هماهنگی بیشتر این کشور در مبارزه علیه داعش شد. یک روز پس از سفارت بریتانیا، سفارت کانادا در قاهره نیز روز دوشنبه به دلایل امنیتی بسته شد. بهای نفت دیروز باز هم کاهش یافت و قیمت هر بشکه نفت خام برنت به حدود 67 دلار رسید. دیوان عالی کشور حکم محکومیت 10 سال زندان برای امید کوکبی، فیزیکدان هسته‌ای را نقض کرد و آن را به دادگاه تجدید نظر ارجاع کرد. نیروهای ائتلاف بین‌المللی در افغانستان آیساف دیروز پس از 13 سال پایان مأموریت رزمی خود را با انجام مراسمی رسمی اعلام کرد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا امروز رهسپار ترکیه می شود تا با مقام‌های آن کشور درباره مقابله با داعش گفتگو کند.
خلاصه آخرین خبرها رو شنیدیم از حسن جعفری و این بخش رو با یک گزارش ادامه میدیم. ائتلاف بین المللی روز دوشنبه پس از 13 سال به مأموریت رزمی خود در افغانستان پایان داد. با این حال به گفته جنرال جان اف کمپل فرمانده نیروهای ائتلاف بین المللی، شماری از این نیروها به منظور آموزش و پشتیبانی نیروهای افغان همچنان در افغانستان میمانند. کیان معنوی گزارش میدهد.
نیروهای نظامی ائتلاف بین‌الملل پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 به آمریکا که منجر به حمله آن کشور به افغانستان و سرنگونی طالبان شد، شکل گرفته. تعداد این نیروها در آغاز به حدود 140 هزار نیروی بین‌المللی، اکثرا شامل نیروهای ناتو و آمریکایی بود که از 13 سال پیش به این سو رفته رفته و بسته به تحولات افغانستان از تعداد نیروهای بین‌المللی کم کم کاسته شده تا اینکه اکنون به حدود 15 هزار نیرو میرسد. با پایان رسمی مأموریت نیروهای ائتلاف در افغانستان، قرار است به گفته جنرال جان اف کمپل فرمانده نیروهای ائتلاف بین‌المللی از اول ژانویه سال 2015 13 هزار نیرو در افغانستان بمانند تا به نظامیان افغان در برقراری امنیت کمک آموزشی و لوجستیکی بدهند. سید سمی عباس، روزنامه‌نگار از بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در مورد عملکرد نیروهای بین‌المللی در مدت حضور 13 سالشان در افغانستان چنین می‌گوید:
خب یک چیز باید یادآوری کنیم که افغانستان بعد از سقوط طالبان و حتی سال‌های پیش از او یک اردوی کامل و منظم نداشت. گروه‌های پراگنده‌ای بودند که خودشان کوشش می‌کردند امنیت را به تبع دل خود در افغانستان برقرار کنند. با سقوط طالبان در افغانستان، قوای نظامی بین المللی در افغانستان آمدن و تمام مسئولیت امنیتی افغانستان را به عهده گرفتند، و نه تنها مسئولیت امنیتی افغانستان، بلکه جنگ علیه افراطگرایی و تروریسم آغاز عملیات در افغانستان بود. و در 13 سال طبعا مردم افغانستان در آغاز استقبال کردند و تا آخر هم از اینکه خارجی ها از اونها حمایت میکردند خوش بودند. در بعضی موارد طبعا ملاحظات وجود داشت و ملاحظات از این بود که بعضا در عملیات قوای بین المللی در افغانستان افراد ملکی کشته میشدند، بعضی عملیات شبانه ای که بود که مردم افغانستان مخالفه بودند، چون مردم افغانستان مردم سنتی هستند و داخل شدن به خانه ها را بعضا خوش ندارند و نمیخوان به حریم از اونها تجاوز شود. از این نگاه بعضی مشکلاتی وجود داشت، اما در مجموع اگر بگویم حضور قوای بین المللی در افغانستان به نفع افغانستان تمام شد و افغانستان یک کشوری که هیچ نوع زیربنای نظامی نداشت بالاخره به یک اردو صاحب شد.
حالا که کم کم نیروهای ائتلاف قرار است تا سال 2016 به طور کلی از افغانستان خارج شوند، آیا نیروهای نظامی افغان قادر خواهند بود امنیت کشور را به تنهایی حفظ کنند، و یا اینکه این کشور کم و بیش به سرنوشتی دچار خواهد شد که در عراق شاهد آن خواهیم بود؟ سید سمی عباس میگوید:
خب در افغانستان در ظرف 13 سال یک قوه امنیتی بیش از 350,000 تشکیل شده و این اردو در یک سال گذشته تماما مسئولیت امنیتی افغانستان در داخل به عهده داشت و توانست که در مقابل شورش ها و یا جنگ ها خود نشان بده و قدرت خود و توانایی خود برای مردم افغانستان و برای جامعه جهانی نشان داد که میتونه از افغانستان دفاع کنه و امنیت افغانستان را به عهده بگیره. طبعا مشکلات هم وجود داره، به خاطر از اینکه ما مشکلات لوجستیکی داریم، ما قوه هوایی نداریم. افغانستان یک کشور کوهستانی است و شورشیان عموما در مناطق کوهستانی پنهان میشن و از اونجا عملیات انجام میدن که ما طبعا به کمک هوایی نیاز داریم مردم افغانستان. اما در رابطه با عراق اگه بگویم، افغانستان با عراق بسیار تفاوت داره. اولا عراق با امریکا کدام پیمان امنیتی را امضا نکرد که بعد از و امریکا و یا قوای ائتلاف که در عراق بودن همه یک باره عراق ترک کردن و عراق به حال خودش گذاشتن. دوم، از نگاه قومی او اختلافاتی که در عراق وجود دارد در بین اقوام در افغانستان وجود نداره. مردم افغانستان بسیار متحدانه تر عمل میکنن نظر به عراق.
قرار است دومین مراسم خداحافظی نیروهای ناتو از افغانستان 28 ماه دسامبر حدود 20 روز دیگر برگزار شود. این مراسم به چه معناست؟ سید سمی عباس:
مراسم دوم پایان سال است و طبق تصمیمی که رئیس جمهور آمریکا گرفته بود باید ماموریت نظامی بین المللی در افغانستان تا ختم سال 2014 باید به پایان میرسید و این ماموریت از محاربه به شکل دیگه یا ماموریت نو است که اون ماموریت تربیه و حمایت مصمم نام داره که تازه برش ناتو نام گذاشته. یعنی اینکه اینا شکل کمکی را برای افغانستان میگیرن از نگاه لوجستیکی و اگر ضرورت شوه از نگاه کمک هوایی بر اردوی ملی افغانستان اگر نیاز باشه به اونا کمک میکنن تا بتانن افغانستان را امن نگه بدارن.
کیان معنوی گزارش میداد. بخش دوم پیام های تلفنی شما رو میشنویم.
آقای وزیر نفت، بابک زنجانی 7000 میلیارد تومان رو که تنها نخورده، اسامی همدستان او را هم افشا کنید.
در خصوص این حرف اخیر آقای خامنه‌ای که گفتن که همه در ایران بسیجی هستن جز عده معدودی که اون عده پول پرست و شهوت پرست و قدرت پرست یا چیزهای دیگه هستن، میخواستم از ایشون سوال کنم که مگر مملکت اسم پدر شماست که تعیین تکلیف میکنید که کی تو مملکت زندگی بکنه و کی زندگی نکنه و کی حق داره که سهمی داشته باشه از اون مملکت یا نداشته باشه؟ هر کسی که ایرانیه سهمی داره در اون مملکت و میتونه تصمیم بگیره، چه خداپرست باشه، چه بی خدا باشه، چه مارکسیست باشه، چه کمونیست باشه، چه بیدین باشه، چه هر گرایش و فرقه که داشته باشه، هیچ فرقی نمی کنه، مهم اینه که ایرانی باشه.
به قول آقا خواستم بگم آقا زیاد کشش ندید، این چیز معمولی شده واسه آقای خامنه ای، آقا مشتبه، آقا بابک زنجانی، آقای احمد نژاد، آقای محمد رضا رحیمی، اینا کشش ندید و به جایی هم نمیرسید. فقط تو رو خدا به این کارگرا، به این قشر محروم جامعه توجه کنید. اینا گفته آقا زیاد کش ندید، اینا معمولی شده.
چطور این نفر که اسید پاشید به رئیس بیمارستان زیایی کمتر از 48 ساعت پیدا شد؟ اسید پاشی اصفهان پیدا نشد. شما که توی تمام خیابونا و کوچه ها و پس کوچه ها و دوربین و دید دارین، مردم رو کنترل میکنین، کم مونده که تو حیاط و اتاق خواب مردم دوربین بزنین، وقت چطور نتونستین اسید پاشی اصفهان پیدا کنین؟ بابا دست بردارین، فضاحت بیجور.
می‌خواستم بگم یه جوری ما رو از شر این دلالای انسان خلاص کنید. این دلالای انسان پدر ما رو درآوردن. یه جوری شرشون رو کم کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سه روز دیگه یعنی 21 آذر روز تولد احمد شاملوست. در آستانه سالروز تولد این شاعر فیلم مستند پرواز در دایره حضور درباره زندگی و شخصیت احمد شاملو اکران میشه. این فیلم چه تصویری از شاملو به دست میده؟ فرج سرکوهی از آلمان برای ما خواهد گفت. آقای سرکوهی،
پرواز در دایره حضور فیلم مستندی است که مختار شکری پور خودش تهیه کرده و کارگردانی کرده و در اعلام کرده که این درباره شخصیت و زندگی احمد شاملو است و قرار است امروز در تالار استاد جلیل شهناز در خانه هنرمندان ایران به صحنه بره و بعد از اینکه نمایش فیلم تمام شد کارگردان هم حضور داره و کسانی که فیلم رو دیدن، تماشاگران میتونن درباره فیلم بحث و گفتگو بکنن و از چند نفر هم دعوت شده که نظرشون درباره فیلم بگن. طبق معمول فیلم هایی که درباره شاملو می‌سازن، میدونیم که بهترین فیلم مستند درباره شاملو آقای مقصود رو ساخته، اما حالا طبق معمول همه فیلم هایی که درباره شاملو می‌سازن، آیدا درباره شاملو صحبت میکنه و بعدم آدم های معروفی مثل دولت آبادی، سیمین بهبهانی، علی اشرف درویشیان، ایران درودی و دیگران درباره شاملو حرف خواهند زد. این مستند در 5 سکانس یا 5 فصل تهیه شده با عنوان‌های من بامدادم، سرانجام شاملو و مردم، شاملو کنشا و واکنش‌های اجتماعی، شاملو و آیدا و شاملو و جابدانگی. صحنه آغاز فیلم هم وقتی است که دوربین وارد خانه شاملو میشه و آیدا درباره زندگیش با شاملو صحبت میکنه. آیدا همسر شاملو طبیعتاً همه میشناسن. حالا جالب هستش که گفته شده که در بخشی از این فیلم آقای شهرام ناظری کوشش میکنه شعر طرح شاملو رو با ساز و آواز اجرا کرده. این البته بسیار مضحک هست با توجه به اینکه شاملو همیشه نوشته، اینو مکتوب کرده که مثلا موسیقی سنتی ردیف شعراشو اجرا نکنن و حتی در پاسخ به لطفی یک بار نوشت که اگر بخواین شعرای منو با این موسیقی اجرا بکنین، خواهم نوشت لعنت به کسی که بر دیوار اینجا چند نقطه. به هر حال این حالا معلوم نیست که چطور کارگردان توجیه خواهد کرد که به اصطلاح چرا شعر رو داده به، چون اصلا شعرهای شاملو همگن نیست با ردیف موسیقی ایرانی. به هر حال چند بازیگر هم هستن که در این فیلم یکی از شعرهای شاملو رو، یعنی شعر عشق عمومی او رو، اجرای نمایشی خواهند کرد. حالا باید فیلم به نمایش در بیاد و بعد ببینیم که این فیلم تا چه حد تونسته به شاملو واقعی نزدیک بشه.
آقای سرکوهی، نمایشگاهی با عنوان تاروپوت‌های یک سگ افتتاح شده، چه آثاری در این نمایشگاه ارائه شدن؟
نقاشی های محمد رضا شارخی نجات هست در گالری اعتماد دو که کاری که کردیشون از فرش های کهنه و مندرس استفاده کرده به عنوان ماده کار و بعد بافت کهنه فرش ها رو با طرح های گنگی که روی فرش هاست ترکیب کرده و بیشتر هم نقش های سگ ها هستند و این نمایشگاه تا 25 آذر ادامه داره.
بریم سراغ یک نمایشگاه دیگه، نمایشگاهی با عنوان چند پرده از بهشت. چه آثاری در این نمایشگاه بیننده باش روبرو خواهد شد؟
وقتی صحبت از پرده از بهش یا پرده درباره بهش یا اینها میشه، اگه آدم به نقاشی فکر بکنه یاد مینیاتورهای قدیمی میفته، مینیاتورهایی که جزء هنرهای سنتی ایران بودن یا امروز بهشون میگن نگارگری. اما خب میدونیم که این موتیوهایی که در این نگارگری ها بودن مثل گل و مرغ و بتو و غیره دیگه خیلی تکراری و کهنه شدن. اما در نمایشگاهی که در گالری آتبین برپاس، یک نمایشگاه گروهی هستش که تعدادی از نقاشان شرکت کردن، مؤلفه های این نگارگری قدیمی ایرانی مثل گل و مرغ رو گرفتن، اما با یک نگاهی که به طنز هم نزدیک هستش اینا رو بازآفرینی کردن و سعی کردن که یک برداشت امروزی از این المان‌های قدیمی به دست بدن و در واقع به اون بهشتی رو که در اون مینیاتورهای قدیمی خیلی آسمانی و دور از دسترس هست به شکل بهشت زمینی تصویر بکنن. این نمایشگاه تا دوم دی ماه ادامه داره.
خب سری هم بزنیم به گالری شکوه، یک نمایشگاه نقاشی با عنوان آداب و رسوم عشایر در گالری شکوه افتتاح شده. چه آثاری رو بر دیوارهای این نمایشگاه میشه دید؟
نقاشی‌های سیاوش مظلومی پور در گالری شکوه ارائه شده. 23 تابلو نقاشی است، پرده نقاشی است، با در واقع اینا میتونیم بگیم که پرده ها نیمه آبستره یا نیمه انتزاعی هستن، آبرنگ روی بوم هستن، بعضی‌هاشون هم بعضی‌هاش هم آکریلیک روی بوم و بعضی هم آبرنگ روی کاغذ. به هر حال اون به اصطلاح زندگی مردم کوچه و بازار، آداب رسوم عشایر رو ایشون نگاه کردن و بعد اینا رو در یک ترکیبی از رنگ و نور در نقاشی نیمه انتزاعی دوباره خلق کردند. این نمایشگاه هم تا 19 آذر ماه ادامه دارد.
ممنونم از شما فراج سرکویی از آلمان.
منم از شما متشکرم.
در جنوب تهران دی نان رو نسیه می‌خرند و امکان خرید سربازی برای مشمولان بالای 10 سال غیبت. علاوه بر اینها در بخش دوم بررسی مطبوعات به چند خبر دیگه هم میپردازیم همراه با شهرام رفیع‌زاده همکارم. شهرام، بازتاب همایش و مبارزه با فساد در روزنامه‌های امروز سه‌شنبه چطور بوده؟
امروز تقریبا اغلب روزنامه‌ها گزارش‌ها و یادداشت‌های منتشر کردن درباره همایش ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد که روز گذشته در سالن اجلاس تهران برگزار شده. تقریبا تمام مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی اظهار نظر یا سخنرانی داشتن، از جمله رهبر جمهوری اسلامی که در نامه‌ای به این همایش گفته که باید به شکل قاطعانه با فساد برخورد بشه. روزنامه اعتماد نوشته که آقای حسن روحانی در این همایش درباره چگونگی مبارزه با فساد صحبت کرده و تأکید کرده که مبارزه با فساد باید برای مردم ملموس باشه. علاوه بر این، نکته مهمی که آقای روحانی به اون اشاره کرده این هست که گفته اگر تفنگ و قدرت و پول و سایت و خبرگزاری رو در یک نهاد جمع کنیم معلومه که اونجا فساد هم ایجاد خواهد شد. آقای فیاض زاهد در سرمقاله روزنامه اعتماد گفته که آقای روحانی انگشت بر جای درستی گذاشته، تاریخ‌خوانی ثروت و قدرت. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش منتشر کرده روزنامه کیهان هست که سخنان رهبر جمهوری اسلامی رو در تیتر گزارش خودش منتشر کرده، نوشته اقدام قاطع در مبارزه با فساد به جای برپایی سمینار. و اما روزنامه ابرار امروز نوشته که آقای بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت هم در این همایش آدرس داده، گفته آقای بابک زنجانی 7000 میلیارد تومان پول نفت رو از کشور خارج کرد، خورد و برد و الان هم بازداشت پولی هم نداره که به کشور پس بده. و البته روزنامه کسب و کار در گزارشی با عنوان نامها و نشانها نوشته که مقام‌های دولتی و قوه قضاییه و رئیس مجلس شورای اسلامی هر کدوم روز گذشته اظهاراتی داشتن، نام‌هایی رو آوردن و اشاره‌هایی رو هم داشتن به منابع و مراکز فساد در ایران.
روزنامه شرق خبر داده که در لایحه بودجه سال 94 سال آینده امکان خرید سربازی برای مشمولان بالای 10 سال غیبت در نظر گرفته شده و در صورت تصویب نهایی به اجرا گذاشته میشه. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، در این گزارش روزنامه شرق که آقای صدرا محقق اون رو نوشته آمده که در یکی از تبصره‌های ماده 16 لایحه بودجه سال 94 تأکید شده که این اجازه به دولت داده بشه که بتونه مشمولانی که بالای 10 سال غیبت دارن رو با دریافت جریمه مدت غیبتشون معاف کنه از سربازی. و البته روزنامه شرق در این گزارش مروری کرده به ماجرای فروش خدمت سربازی که در اوایل دهه 80 هم باب شده بود. مخالفت ستاد کل نیروهای مسلح با این طرح را یادآوری کرده و البته نوشته که آقای احمد توکلی و سایت زیرمجموعه او الف هم روز گذشته از این ماجرای فروش خدمت سربازی حمایت کردن و گفتن که اگر 3 میلیون مشمول غایب هر کدوم 15 میلیون تومان برای خرید خدمت سربازی بدن به دولت، 45 هزار میلیارد تومان دولت درآمد خواهد داشت که میتونه ارتش، سپاه و نیروی انتظامی رو تجهیز کنه.
روزنامه شهروند همزمان با افزایش قیمت نان گزارشی درباره میزان توانایی مردم در برخی مناطق جنوب تهران برای خرید نان منتشر کرده. نکات قابل تأمل این گزارش چیه؟
ولی این گزارشی میدانی خانم شیده لالمی روزنامه نگار از طرف روزنامه شهروند رفته در محلات جنوب تهران با مردم، با نانواها، با برخی از زنان، مردان و شهروندان صحبت کرده درباره این که افزایش قیمت نان چه تأثیری بر زندگی اونها داره. اشاره مهمی که در این گزارش شده این هست که بسیاری از مردم در محلات جنوبی تهران نان رو نسیه میگیرن و حتی قبل از افزایش قیمت نان هم قدرت خریدشون اونقدر پایین بوده که نمیتونستن نان بخرن و به همین دلیل نانوایی ها نان نسیه میبردن و در سر برج میومدن بخشی از این پول یا بدهکاری خودشون رو تسویه میکردن. تاکید روزنامه شهروند این هست که به رغم اینکه مقام های دولتی میگن 200 تومان افزایش قیمت نان برای مردم چیزی نیست، ولی بسیاری از مردم همین با همین 200 تومان ها زیر خط فقر نان میرن و دیگه نمیتونن حتی نان بخرن.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده از کانادا. خب با بردیا افشین همراه میشیم و از تازه های بازار موسیقی در بریتانیا میشنویم.
سلام، مثل همیشه نگاهی میکنم به تازه های بازار واقعی موسیقی در بریتانیا. به شکلی سنتی دوشنبه اولین روز کاری هفته در این کشور، تازه های صنعت موسیقی جهان روانه بازارها میشه، چیزهایی مثل جدیدترین آلبوم ها و تک آهنگ ها. و من هم از بین این تازه ها و اونچه که در این روز اینجا به قفس های فروشگاه های موسیقی اضافه شدند، چند تایی از جالب توجه ترین ها رو انتخاب میکنم که با هم امروز در این برنامه به اونها گوش بدیم. For the Future یا امید به آینده تک آهنگی است تازه از پول مک‌کارتنی، آهنگی برای بازی ویدیویی دستنی یا سرنوشت، بازی که فضای خیال پردازانه علمی افسانه‌ای داره. پول مک‌کارتنی 72 ساله مطمئناً برای خیلی ها چهره شناخته شده است. او از برجسته ترین و تأثیرگذارترین چهره های موسیقی مردم پسند در طول تاریخ، خواننده، آهنگساز و نوازنده‌ای که یکی از اعضای گروه اسطوره‌ای و 4 نفره بیتلز بود و بعد از انحلال گروه بیتلز هم طی 4-5 دهه اخیر هنرمندی بسیار موفق بوده، چه از نظر تجاری و چه از نظر هنری. آهنگیست به اسم دوریان از جدیدترین آلبوم گروه Smashing Pumpkins، آلبومی به اسم Monument to Elegy یا یادمانهایی برای یک مرثیه. Smashing Pumpkins از چهره‌های برجسته موسیقی راک آلترناتیو محسوب میشه، گروهی از آمریکا که دوران باشکوهی را در دهه 90 میلادی سپری میکرد و اون زمان شاهکارهای بسیاری را خلق کرد. با این حال انحلال Smashing Pumpkins در ابتدای هزاره جدید توقفی بر این دوران بود. البته بیلی کورگن بنیانگذار گروه در سال 2007 با ترکیبی تازه Smashing Pumpkins را دوباره شکل داد و اون زمان آلبومی رو به اسم Zeitgeist منتشر کرد. با این حال چند سالی است که او تنها در گروه Smashing Pumpkins با جفری کیم شرودر نوازنده گیتار همکاری میکنه و این دو نفر حالا با هم نهمین آلبوم استودیویی Smashing Pumpkins رو منتشر کردند. سام سمیث چند روزی است که کلی خبرساز شده. این آهنگساز و خواننده 22 ساله انگلیسی جمعه‌ای که گذشت به عنوان نامزد دریافت جایزه در 6 بخش در مراسم گرمی سال 2015 معرفی شده. جالب اینجاست بدونیم 4 بخش از جوایز گرمی به عنوان ارزشمندترین این مراسم شناخته میشه و سام سمیث در هر کدوم از این 4 بخش نامزده. بخش‌های بهترین آلبوم، بهترین ضبط، بهترین آهنگ و بهترین چهره تازه وارد سال. سام سمیث تنها یکی 2 ساله که فعالیت رسمیش رو شروع کرده. سال پیش او منتخب منتقدین بریت و منتخب صدای سال 2014 بی بی سی شده بود، 2 جایزه بسیار معتبری که به چهره مستعد و آینده دار در صنعت موسیقی جهان داده میشه. همه اینها رو گفتم که توضیح بدم سام سمیث تک آهنگی تازه رو منتشر کرده و ما هم جز اولین هایی خواهیم بود که به این تک آهنگ گوش میدیم. آهنگی به اسم Like I Can یا انگار که میتونم از سام سمیث. He could be a sinner, arch gentleman. He could be a preacher when your soul is down. He could be a lawyer on a witness stand. But he'll never love you like I can. He could be a stranger, you gave a second glance. He could be a trophy of a one-night stand. He could have your humor, but I don't understand. 'Cause I'll never love you like I can. A mantra, keep your mind in trance. It could be the silence in this mayhem. But then again, he'll never love you like I can. That we can't stand. I love your demons like devils can. If you're self-seeking, an honest man, and stop deceiving, Lord, please.
صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. فایل صوتی این برنامه بر روی وبسایت ما radiofarda.com قرار میگیره. میتونید در وبسایت ما دانلود کنید و بشنوید و همینطور خبرهای بیشتر رو هم دنبال کنید. تا فردا و یک صبحانه با خبر دیگه ازتون خداحافظی میکنیم. روزتون خوش، دلتون شاد، خدا نگهدار. Don't leave.